أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم امام قدس سره در صفحه 339 از کتاب استصحاب فرمودند که بعضی از روایات هست که متوهم توهم کرده است که روایت دلیل بر این هست که قاعده تجاوز اماره است. فرمودند و منها ما یتوهم من حل اماریه، یعنی بعض روایات رو متوهم خیال کرده که دلیل بر اماره بودن قاعده تجاوز، استدلالش هم به اذکریت مکلف نسبت به شیء مأمور به نسبت به زمانی که داره شک میکنه. یعنی وقتی در سجده است شک میکنه، میبینیم که امام به گونه ای استدلال کرده که میخواد بفهمونه این مکلف در زمان رکوع از کر بوده تا الان که در سجده است. چون از کر بوده پس واقعیت رو بهتر درک کرده، پس این روایت طریقیت علل واقع قاعده تجاوز رو تأیید میکنه، پس قاعده تجاوز اماره است. امام فرمودن من این حرف رو قبول ندارم، لکن استفادت الاماریه منها مشکلتون. گفتن من این حرفا رو قبول ندارم، بلکه روایت میفهمونه که تو در این مقام شک هستی. این موارد اصول عملیه که در مواقف شکید و تعبدن شارع میگه تو شکت رو اعتنا نکن. این کار اصول عملیه است. روایت هم داره با قاعده تجاوز همینجور عمل میکنه، پس قاعده تجاوز اماره نیست. خب این تکرار کردم چون بعضی دوستان آخر بحث بوده تمایل داشتن دو مرتبه تکرار بشه. خب امام در صفحه 340 می‌فرماد که و بالجمله لا یستفاد من المبسقه و کذا روایت محمد بن مسلم الا تعبد به وجود المشکوک لا اماریت الظن و جعل الغلبه طریقا الى الواقع. مرحوم امام می‌فرماد که ما از این روایات استفاده نمی کنیم طریقیت را برای قاعده تجاوز و نمی تونیم بفهمیم غلبه طریق الالواقع را برای تجاوز، یعنی اصلا کاری به واقع نداره. وقتی کاری به واقع نداره شد حکم ظاهری، دیگه اماره نیست. بعد یه جمله ای دارن امام و در اون جمله امام تقریبا تصریح میکنن به این که قاعده تجاوز، این حرف آخر امامه، خواستید یاد داشت کنید، تصریح میکنن به این که قاعده تجاوز اصل عملی شرعی تأسیسی تعبدی است. چطور؟ میفرماد اصل، چون ثابت کردیم اماره نیست، طریق نیست، اصل عملی و شرعی هم هست. چرا شرعیه؟ برای اینکه دلیلش روایته، دلیلش حکم عقل نیست، مثل براءت که دلیلش قبح عقاب بلا بیان بود نیست، مثل براءتی است که دلیلش رفع عن امتی بود. اینجا اصل عملی شرعی یعنی حجیت قاعده تجاوز رو کلام معصوم تأیید میکنه، نه عقل. تأسیسیه یعنی پیشینه سیره عقلا و متشرعه ندارد. تعبدیست به خاطر اینکه آمده است میگه تو شک را فرض کن نداری، تو فرض کن که در زمانی که در رکوع بودی رکوع را انجام دادی، حالا ممکنه در واقع هم انجام نداده باشه. تعبدی یعنی این، یعنی تو تعبدن بگو من چون شارع میگه گذر کرده ای، من رکوع را انجام دادم ولو انجام نداده باشی. این معنای تعبدی است. مثل فرشی که الان نجسه ها، ولی چون حالت سابقه طهارت داشت و تو شک کردی استصحاب طهارت کردی، میگی من فرض میکنم این فرش پاکه ولو فی الواقع نجسم باشه ها، اما شارع گفته تو تعبدن استصحاب کن. لا تنقض الیقین به شک. بسیار خوب، نکته بعدی که امام دارن در یادتونه این عزیز ما که یه دو روز پیش بحث مضی و امضا رو سوال کردن از من، یادتون هست؟ خودشون یادشون. این یه بحث جدیه اینجا تو این روایت که آقا بالاخره مضی یا امضا؟ ما امضا در موارد حکم واقعی مصرف میشه، مضی و اعتنا نکردن و گذشتن و نگاه به شک نکردن و اینا تو حکم ظاهری اتفاق میفته. بالاخره اینجا کدامش؟ امام وارد این عرصه شدن، امام قدس سره وارد این عرصه شده. صفحه 341 را ملاحظه بکنید. می‌فرماد که امام می‌فرماد ولا یخفا، سطر دوم از صفحه 341، ولا یخفا انه لا تنافی بین تعبد بالمضی و عدم الاعتنا بالشک، که اگه مضی گفتی مضی کن و بگذر یعنی نگاهی به این شکت نکن. تنافی بین تعبد به مضی که همین در موارد اصل براءته، کما هو مفاد الادله المتقدمه، کما اینکه مفاد این روایات همین بود که مضی معنا کنی یعنی گذر کردن. لا تنافی بین این تعبد به مضی و بین تعبد به وجود المشکوک فی کما هو مفاد و هذه الروایه و لذا جمع بینهما فی صحیحة حماد حیث قال امام قدس سره میگه تنافی نیست بین امضا و مضی، که بعضی بیان بگن مضی مال حکم ظاهریه، مال تعبده، امضا مال حکم واقعیه. ولذا ایشون امام قدس سره میگه شما تو روایت حماد ببینید هم مضی هست هم امضا هست، هیچ اشکالی هم نداره. میفهمد و توهم الفرق، امام میفهمد و توهم الفرق بین باب افعال المضی و مجردهی، یعنی باب افعال که امضا یمضی باشد و مجردش که مضا یمضی باشد. و ان یظهر من اللغه ان الامضاء به معنى الانفاذ که در حکم واقعی تصور کنی، و المضی به معنى الذهاب که در حکم ظاهر. میگه ولو این تصورات بعضی کردن، امام میفرماد به نظر من هیچ فرقی نمی کنه. و ان شئت قلت انه اصل محرز تعبدیون، تو میتونی بیای بگی واقعا این قاعده تجاوز اصل عملی است که احراز میکند برای تو، افراز میکند برای تو، فرض میکند برای تو یه حکم ظاهری تعبدی را. خب این هم نکته امام راجع به این واژه که حالا خیلی اشتباه لفظی بوده، نه اماریت رد میکنه امام. امام حتی توهم در قاعده تجاوز، نه ید بوده اون، نه اینه که ما در قاعده تجاوز، بله اون مال قاعده ید بود، در قاعده تجاوز، بله در قاعده تجاوز امام گفت اون که گفته اماره توهم کرده و بعد گفت که لیست به مشکلتن، یعنی این استدلالی که کرده این مشکلی درست نمی کنه بر سر اصل بودن این و حرفش مسموع نیست. بنابراین امام در همون صفحه 340 می فرماد این اصل عملی شرعی تأسیسی تعبدی است. بسیار خب، این واژه دو واژه مضی و امضا هم نکته مهمی بود که امام رحمت الله علیه مطرح میکنن. امام در صفحه 345، حالا دیگه مباحث زیاد دارن، ما اگر زیاد هم بخوایم به شکوهایی که امام میارن وقت دیگه خیلی دور میشید از فضای این قواعدی که در شبهه موضوعیه بود و مقدمه بر استثناء بود. در صفحه 345 امام امر هشتمی را تبیین میکنند. 345 تقریبا وسطای صفحه میفرمان الامر الثامن انها و شکوک العارضه للمکلف. شما در قاعده تجاوز بعد از تجاوز از محل مأمور به و اون جزئی که الان بحث دارید توش شک میکنید، یه بحث مستوفایی رو بعضی کردن که این شک چه شکیست؟ امام در این الامر الثامن انها شکوک عارضه بر مکلف بعد از تجاوز از محل رو بیان میکنه. ما به همین تقریبا اندازه به نظر میرسه که بسنده بکنیم که امام دو قسم از شک را عمده شک در قاعده تجاوز بیان میکنن. میگن یو تصور و شک 345 تقریبا آخر صفحه دیگه میشه، یو تصور و شک بعد تجاوز علا انها این کثیره، اومدن گفتن انها زیادی داره این شک، اما امام میفرماد نتعرض لمهماتها، من اون شکای عمده رو فقط یادآوری میکنم و یتزه و حال و غیره ها فی ضمن ما سکرنا، من دو نوع شکی که میگم دیگه شما بقیهش رو خودتون میتونید تا آخر خط برید. الاول الشک و طارئ به واسطه الغفلت عن صورت العمل، یه وقت آدم شک میکنه، شک به این به خاطر غفلتی است که از حالت نماز پیدا میکنه. و هو تارتن یکون مع العلم بالحکم والموضوع، اصلا هم حکم رو میدونه هم موضوع رو میدونه، میدونه که باید حتما هر رکعت رکوع رو انجام بده، میدونه در هر رکعت باید دو تا سجده انجام بده، این کلیت حکم رو میدونه، موضوعا هم میدونه که این رکن باید چطوری گفته بشه، این دو تا سجده چطوری باید گفته بشه در این نماز، این دو تا سجده پشت سر هم باید، همه اینا رو میدونه، اما غفلت میکنه، غفلت میکنه. آقا میداند که برای آمدن به شهرک مهدیه از بلوار قدیر باید بیاد از فلان تقاطع دور بزنه، غفلت میکنه، از یکی دیگرش دور بزنه، ولی میدونه میشناسه شهرک مهدیه رو، تقاطعی که منتهیه به شهرک مهدیه بشه رو کاملا میشناسه، غفلت میکنه. میگه یه وقت امام میفرماد گاهی شکا اینجوریه، رسیده به سجده به خاطر غفلت نه به خاطر عدم علم به حکم موضوع، شک میکنه رکوع رو انجام داد یا انجام نداد. این یه نوع. حالا دیگه انها این شکوک اینجا معلوم میشه، امامم دارن، خودتون برید ملاحظه کنید که زیاد معطل نشید. بعد امام صورت دوم رو میفرماد ثانیه ما، یعنی دومین نوع شک در قاعده تجاوز که عمده است، مالا یکون و کذالک، اونه که به واسطه غفلت نیست، جهل مرکب. ببینید شما یه وقت اصلا جهل ندارید، رکوع رو میدونید، سجده رو میدونید، هر کدوم هم جاشا میدونید، اما بعد از این رکوع و سجود شک میکنید انجام دادید یا نه. یه وقت نه، اصلا نمیدونید، جهل مرکب هم دارید. حالا رسیدید به یک جزئی از، من مثال براتون بزنم، نماز آیات، نماز آیات تصور میکنه که اون صورت خلاصش، تصور میکنه آخه یه صورت تفصیلی داره یه صورت خلاصه داره، صورت تفصیلیش اینه که شما یه حمد میخونید یه سوره، درسته؟ بعد دوباره یه حمد باید بخونید، دوباره یه سوره، دوباره یه حمد یه سوره، یه حمد یه سوره، این صورت تفصیلیشه، طول هم میکشه خیلی. یعنی یه حمد یه سوره رکوع، یه حمد یک سوره رکوع، یه حمد یه سوره رکوع. این صورت تفسیری. صورت خلاصش چیه؟ که خیلی مختصر میشه، یه سوره را به پنج قسم تقسیم میکنی، از سوره یه حمده که خوندی اولین قسمت اون سوره را بخونی، میری به رکوع، کامیشی دیگه سوره یه حمده نمیخونی، قسمت دوم سوره را میخونی. مثلا در سوره قل هو الله احد که بسم الله رو جزء سوره بدونی، که غالبا فقهای شیعه میدونن، تا گفتی وللالین میگی بسم الله الرحمن الرحیم، میری به رکوع برمیگردی، قل هو الله احد میری به رکوع برمیگردی، الله الصمد میری به رکوع برمیگردی، لم یلد و لم یولد میری به رکوع برمیگردی، و لم یکن له کفوا احد. ببین پنج تاش رکعت اول همینه، رکعت دوم همینطور. حالا یک کسی سوره صورت تفصیلی شا که باید هم حمد بخونه هم سوره شروع کرد، اما دیگه تو بعد از رکوع دوم به بعد دیگه سوره حمد رو نخوند، این یه وقت غفلت کرده، یه وقت نه اصلا فکر میکنه صورت تفصیلیش هم دیگه سوره حمد نمیخواد. این قسم دومه، یعنی اصلا جهل مرکب داره این آقا، یعنی اصلا مسئله بلد نیست. حالا بعد از نماز هم تازه شک میکنه، یا میشیده تشهد بخونه شک میکنه. یکی از آقایون عزیز بزرگوار از روحانیون و منبری های خوب ها، این رفته بود تبلیغ، وقت در ماه مبارک رمضان این سوره، این نماز آیات تو ذهنش بود که هر بار باید بره به رکوع. تو نماز عید فطر اونجام تصور کرده بود که نماز عید فطرم هر تکبیر آقنوتی که میخونه باید یه رکوع بره. آقا هم کار کرده بود تمام این دو رکعت نماز عید فطر را، هر تکبیر که پنج تا تکبیر رکعت اوله، چهار تا تکبیر رکعت دوم، بعد از هر تکبیر و قنوتی یه رکوع رفته بود. خب این بعد اینجور واقعا فکر کرده بود، نه اینکه بلد بوده یادش رفته بود، این از همین سانیه ما بود، یعنی جه خیلی هم با قدرت نماز تمام شده بود، گفته بودن که آقا شما رکوع چند دفعه رفتی؟ بودو مرد حسابی، مگه خبر نداری که بعد از هر قنوتی باید یه رکوع رفت؟ کلی بهش ورد رفته بودن، رساله اوورده بودن، اعداده بودن، عجب خراب کاری کرده. بله گاهی جهله، غفلت نی، گاهی انسان یادش میره، گاهی نه اصلا نمیدونه، فکر میکنه واقعا همینجوره. ببینی؟ بله؟ نه حالا بعدا شک میکنه، بعدا اصلا شک براش حاصل میشه، یعنی اول رو جهل اینجور خون، بعد شک کرد اصلا. ثانیه ما مالا یکونا کذالک کما لو اعتقد ال، ببینید عبارت امام رو، کما لو اعتقد المسافر کونه مخیرا بین القصر والاتمام. اصلا این آقا معتقده که مسافر مخیر بین قصر و اتمام، ولی که مسافر مخیر بین قصر و اتمام نی، تخییر در قصر و اتمام فقط کجاست؟ اون چهار جایی که گفتن، مسجد کوفه، تحت القبه، مسجد النبی و مسجد الحرام. این فکر کرده مسافر همه جا مخیرن بین القصر و الاتمام. فصلا نماز خون و احتمل الاتیان قصرن من بله، اون وقت احتمال داد که این بله او کان بله. او کان بین یدیه ما آن یعتقد کنهما ما ان مطلقا، یا حالا مثال به این زدم که این بین جلوش دو تا آب بود، یعتقد کنهما ما ان مطلقا، فکر کرد هر دو اینا آب مطلقه، و کان احدهما المعین مضافا، و حال اون که اینا یکیش گلاب بود، آب نبود، یعنی آب مضاف بود. او وقت ثم بعد الوضوء شک فی صحته لعزل شک فی وضوئه بالماء. خب بنابراین امام میفرماد نوع شک هاست بر چی؟ کم بلندتر نمیشه. همون قسم اول رو، قسم اول رو دو قسم کردن. بله دارد که بله، و هازا علا قسمن احد ما از اعتقد المکلف زد الحکم اول موضوع. بله به حضورتون عارضم که اول به دو قسم کردم. بله اینم حرف خوبی، بسیار خوب. حالا امام میفرماد که بالاخره این شکوک زیادی است، اما حالا ما اونچه که مهمش بود رو برای شما گفتیم، منتها اونجا دارن و هازا علا قسمین احد ما ما از اعتقد المکلف ضد الحکم او الموضوع به حیث لو فرض مصادفه. بعد می فرماد که به حضورتون عارضم که بعد این دو قسم کنه شما در بله ببینید، نه اون علاقه اسمن رو قبل از احده ما میگه، قبل از احده ما میگه. بله بله اون اون اول رو دو قسم کنه، یکیش اعتقاد داشته باشه، یکی نداشته باشه. بله حالا اون چی که مهمه اینه که امام میفرماد اقسام شکوک زیاده، ما دوتاش رو میگیم، حالا یکیش رو میگه بعد دو قسم میکنه، بعد دو مرتبه قسمه بعد رو میگه، و امام همش این هست، میگه اینا بحثای حاشیه ایه، میگه اینا رو زیاد توجه نکنید. واقعا هم همینطوره، یعنی شما در قاعده تجاوز دوتا رکن میخواید، یکی این که شما از محل مأمور به خارج شده باشی که امام فرمود در حال خروجم، مثل خارج شدن یادتونه امام فرمود آیا وارد عمل بعدیم شده باشیم، فرمود لازم نیست، همین که پادا برداشتی از اون مرحله اومدی بیرون این دیگه کفایت میکنه تجاوز از محل. یکی این که واقعا شما اون شیء برات اینجور تلقی باشه که میدانستی که این کار رو باید انجام بدی، اگر میدانستی که این کار رو باید انجام بدی و تجاوز کردی و گذر کردی از اون، اینجا دیگه باید شک رو کلا شک بگیری و تعبدن بگی این کار انجام شده. بسیار خوب. بله حالا بله بله اینجا رو امام دارم میگن اگر واقعا تو نمیدانسته ای و بعد شک کردی، این خارج از این محله. اما اگر شما علم به حکم داشتی و میدونستی که باید اینجور انجام بدی، الان شک کرده انجام دادی یا ندادی، این کفایت میکنه، این کفایت میکنه برای این که این قاعده تجاوز برای شما حکم ظاهری درست کنه و حکم ظاهری رو تعبدن بپذیری و بگی من نمازم رو همونطور که میدونستم باید انجام بدم من انجام دادم، شکم کلا شکه. امام این رو داره. بسیار خوب. بله نه دیگه، اون رو نمیتونه دیگه. اگر شما اصلا نمیدونی، جهل داری که این نماز چطوری باید خونده بشه، اون وقت بعد بگوی درست خوندم یا نخوندم، این کفایت نمی کنه. بله نه خب جهل مرکبه. به هر صورت اگر شما وقت بود که حالا فرق میذارم در بحث تبعیت قضا از ادا، این بحث رو جدی دارم که آیا وقت هست یا نیست در صورت جهل. نه من این رو عرض میکنم، عرض میکنم اگر جهل به حکم داشت، ببینید یه وقت جهل به حکم داره و جهلش هم جهل مرکبه، فکر میکنه میدانم، بعدم شک میکنه، قاعده تجاوزم میگه به شکت اعتنا نکن، درسته؟ این گذشت. فقها ها فرق میذارن بین این که آیا در وقت هستی یا در وقت نیستی. میگن اگر در وقت هستی، عده ای از فقها ها میگن اگر در وقت هستی و متیقنن به خاطر جهل درست انجام ندادی، باید دو مرتبه بخونی. نه بعد وقتی متوجه بشه، بله، نه اگه شکش ادامه داشته باشه که این وظیفه نداره که، بله این وظیفه نداره، نه در اعاده و قضاش دارم عرض میکنم، بله اون که وظیفه نداره، این اصلا نمیدونه، اصلا متوجه نیست که جاهل است، لذا طبق شکش و قاعده تجاوز گفت نمازم درسته، تمام شد. اما نماز که تمام کرد، بهش گفتن که آقای عزیز، گفت ها، گفتن که شما یه تأملی کردی بعد نماز ادامه دادی. گفت خب بله شک کردم، قاعده تجاوز گفت اعتنا نکن، منم ادامه دادم. گفتن نه، تو چون سوره مستقل در هر بار خوندی باید حمداد میخوندی. گفت اه نمیدونستم. وقت اینجا فقها ها دو قسم شدن، بعضیشون میگن یه وقت وقت هست یه وقت وقت نیست، عده ای از فقها ها میگن جایی که متوجه شد خطاش را و وقت بود باید اعاده کنه، اما اگر وقت گذشته شقشقتون هدرت، دیگه قضا لازم نیست. این اختلاف فتوایی رو ما داریم بین فقها. بله واقعیت باشه دید. بله فرق نمی کن. بسیار خوب. خب این نکاتی که امام داشتن دقت بکنی. پس امام قاعده ید و قاعده تجاوز رو با تفصیلاتی که گفتیم، که قاعده ید رو گفتن اماره، قاعده تجاوز رو گفتن اصل، اما هر دو رو مقدم دونستن، مصطفى عدلش رو هم بیان کردن و فرمودم که مقدم بر استصحاب هست، میمونه اصالت و صحت، که ما اصالت و صحت هم نظر امام رو ببینیم و بعد یک جمع‌بندی بکنیم و از تقدم قواعدی که در شبهات موضوعی هست بر استصحاب خارج بشیم. اون وقت البته اون بحث قرعه، اون هم اتفاق علماست که حالا تو جمع‌بندی میگیم که آیا تعارض قرعه با استصحاب چی؟ که اونجا همه فقها گفتن استصحاب بر قرعه مقدمه، برعکس این قاعده ید و تجاوز و اصالت و صحت عمل غیر. این پایانی نظر امام رو هم ببینیم و بعد جنبندی بکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.